ساعت 23 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. با ادامه آلودگی هوا در تهران، تمام مدارس در دو روز آینده تعطیل اعلام شدند. نرگس محمدی از تشکیل پرونده دیگر علیه خود خبر داد. سنای آمریکا از وضعیت بهائیان در ایران انتقاد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. با ادامه آلودگی هوا در تهران، تمام مدارس پایتخت روزهای یک شنبه و دوشنبه، فردا و پس فردا تعطیل اعلام شدند. در همین راستا تمامی صنایع آلاینده در سطح استان تهران، از جمله فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌های تهران، ری و اسلامشهر تا پایان روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران، گزارش داده که با توجه به پایداری آلودگی هوا، فروش آرم طرح ترافیک روزانه نیز تا پایان هفته ممنوع اعلام شده است. از دوشنبه گذشته تا کنون شرایط آلودگی هوا در تهران تشدید شده و مسئولان به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان توصیه کردند که از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به دادستان تهران از تشکیل پرونده دیگر علیه خود خبر داده است. به گفته خانم محمدی، این پرونده با شکایت مامورانی که او را به بیمارستان انتقال داده بودند تشکیل شده است. نرگس محمدی در نامه خود خطاب به عباس جعفری دولت آبادی، دلیل نوشتن این نامه را دادخواهی و اعتراض نسبت به آنچه رفتارهای ناروا و دور از شأن انسانی در زندان خوانده عنوان کرده است. در پاریس، تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
نرگس باید مداوا میشد، مداواش نیمکاره رها شد. به خاطر که در زندان هست، باید بارهای متفاوتی برای آزمایشات و معاینات به بیرون از زندان اعزام بشه. در تمام این اعزاما دستبند و گاهی به اصطلاح جلوی پزشک مأمور وای میسته، حتی برای لباس عوض کردن.
نرگس محمدی که برای چندمین بار در اردیبهشت ماه بازداشت شد، در سال 1389 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال محکوم شده بود. به 6 سال زندان محکوم شده بود. سنای آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای از آنچه آزار و اذیت بهائیان در ایران خواند به شدت انتقاد کرده است. این قطعنامه با حمایت 39 سناتور از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به تصویب رسیده و در آن از رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده است که با استفاده از اختیارات خود تحریماتی را علیه ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند. سنای آمریکا همچنین خواستار آزادی 7 تن از رهبران جامعه بهایی در ایران شده است که از 7 سال پیش در زندان به سر می‌برند. مجمع عمومی ملل متحد نیز روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از آنچه تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی خواند انتقاد کرد. در پی واژگونی یک قایق حامل مهاجران در جنوب ترکیه، 18 تن جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دوغان در ترکیه گزارش داد که این قایق عازم یونان که حامل مهاجرانی از کشورهای عراق، سوریه و پاکستان بود، روز جمعه در حدود 3 کیلومتری شهر بودروم غرق شد. بنابراین گزارش، 14 تن از سرنشینان این قایق نجات یافته و به بیمارستان منتقل شدند. در سال جاری میلادی شمار بی سابقه ای شامل 500 هزار پناهجو که اغلب از شهروندان سوریه و عراق بودند، از راه دریا برای رساندن خود به اروپا از ترکیه به یونان سفر کردند. بنابر گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، در سال جاری میلادی در جریان سفرهایی که از مسیر شرق دریای مدیترانه انجام شده، حدود 600 تن جان خود را از دست دادند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر این انتقاد هاست. و گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. 81 کشور جهان به این قطعنامه رأی مثبت دادند. مقام‌های ایران هنوز به این قطعنامه واکنشی نشان ندادند، اما قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه و سیاسی توصیف کرده بودند. از مواردی که در قطعنامه سازمان ملل از آن انتقاد شده، شمار اعدام‌ها در ایران است. موضوعی که طی سال‌های اخیر نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به آن هشدار دادند. عفو بین‌الملل می‌گوید از ابتدای امسال بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، آن را بی‌سابقه توصیف می‌کند.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. تجربه بسیاری از کشورها نشون میده که مجازات اعدام تاثیر ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره و از نظر بازدارندگی مؤثرتر از مجازات های دیگه نیست.
مقام های ایران میگویند 70% اعدام ها مربوط به جرایم مواد مخدر است، در حالی که نهادهای حقوق بشری میگویند بر اساس قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. و به تازگی 70 تن از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردند که در صورت تصویب برای قاچاقچیان مواد مخدر به جای مجازات اعدام مجازات حبس ابد در نظر گرفته شود، به جز در موارد قاچاق مسلحانه. نهادهای حقوق بشری میگویند در صورت تصویب این طرح شمار اعدام‌ها در ایران کاهش می‌یابد. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که شمار اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این قانون تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
حقوق زنان، سانسور و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها، فیلترینگ اینترنت، اعمال فشار بر تشکل‌های صنفی و کارگری، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران از دیگر مواردی است که در قطعنامه سازمان ملل از آنها انتقاد شده است. الهه هیکس، مدیر اجرایی گروه همیاران برای حقوق بشر در نیویورک، در این باره می‌گوید:
هم در گزارش آقای بانکمون و هم در این قطعنامه از همه مهمتر عمده نگرانی جامعه بین‌الملل افزایش بی سابقه اعدام هاست و مسئله دیگه متاسفانه طبق روال معمول مسئله حقوق اقلیت ها، نقض حقوق اقلیت های قومی، نقض حقوق اقلیت های مذهبی هست در ایران، خشونت علیه زنان هست و آزار و اذیت و سرکوب روزنامه نگاران و به طور کلی مسئله آزادی بیان مطرح شده، عدم آزادی نهادهای مدنی.
درباره قطعنامه سازمان ملل شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته وضعیت حقوق بشر در ایران وحشتناک است. سروش هم گفته نقض حقوق انسان‌ها در ایران بسیار وخیم‌تر از این حرف هاست. و یکی از کاربران ما با نام امید هم گفته تا زمانی که این حکومت در ایران حاکم باشد و سیستم دموکراتیک با رأی مردم ایجاد نشود، حقوق بشر در ایران خواب و خیالی بیش نیست. قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رسید، الزام‌آور نیست و برخی از مخاطبان رادیو فردا هم با انتقاد از این موضوع گفتند که این قطعنامه‌ها چه تأثیری بر عملکرد مقام‌های ایران دارد. روزبه میر ابراهیمی از اعضای سازمان ایمپکت ایران که هماهنگ کننده فعالیت‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران است، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
به هر حال به جامعه‌ای که جامعه ایران که موضوع این گزارش و این قطعنامه هستش، این پیام رو ارسال می‌کنه که جامعه جهانی همچنان داره اونا رو مانیتور می‌کنه و بهشون توجه نشون میده، حتی پس از این ماجرای توافق هسته‌ای. به خاطر همین این قطعنامه امسال هم یک نوع اهمیت بیشتری داره، به دلیل اینکه توافق هسته‌ای که انجام شده نشون میده که اون توافق لزوماً به معنی نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر ایران نیست. ولی در کلان حساب کنیم، به هر حال قطعنامه‌های سازمان ملل درست الزام‌آور نیست، ولی در سازمان ملل ثبت میشه و به عنوان یک کارنامه برای اون کشور برای همیشه ماندگار خواهد شد.
از دیگر مواردی که در قطعنامه سازمان ملل از آن انتقاد شده، ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و بازداشت و محکومیت روزنامه نگاران است. گزارشگران بدون مرز هم چند روز پیش با انتشار بیلان سالانه خود درباره خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال جاری میلادی اعلام کرد که ایران پس از چین و مصر در جایگاه سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای قرار دارد. یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در این باره گفته:
من میخواستم به آقای آمالی لاریجانی و سپاه پاسداران تبریک بگم به عنوان اینکه ایران را سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران کردن. میخواستم بهشون بگم با دم بستن مردم و روزنامه‌نگاران نمیتونید جلوی تکنولوژی بگیرید آقایون.
گزارشگران بدون مرز همچنین از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید به شدت انتقاد کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی تلاش می‌کنند اطلاع‌رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه‌ای بخواهند ابراز کنند، این بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. از یک سو یک نگاهی برای بازگشایی در ایران به ویژه در عرصه‌های بین‌المللی دیده میشه، ولی از سوی دیگر نوع سرکوب در داخل و به شکل درونی، شاید من بخوام بگم بنابر اختلافاتی که در جناح‌های مختلف هست، این بیشتر نمود پیدا کرده.
طی ماه گذشته دست کم 4 روزنامه‌نگار توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند: عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز که از وضعیتشان خبری در دست نیست. سپاه پاسداران این افراد را اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی در رسانه‌های ایران معرفی کرده است. رضا معینی اتهام‌های وارده به روزنامه‌نگاران را بی‌اساس می‌داند.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران. این بازداشت‌ها به جز یک موردش که کاریکاتوریست مشهور ایرانی آقای حیدری بودند که ایشون به بهانه داشتن یک حکم زندانی شدند، اما بقیه از سوی سپاه پاسداران بازداشت شدند. و این بازداشت‌ها به نوعی جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متأسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند.
و در هفته‌ای که گذشت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران با پایان دوران محکومیتشان از زندان آزاد شدند. مصطفی عبدی از فعالان حقوق دراویش گنابادی، محمد حسین نعیمی پور از اعضای حزب مشارکت، فؤاد خانجانی شهروند بهایی و دانشجوی محروم از تحصیل و مسعود کردپور روزنامه‌نگار کردی که 3 سال زندانی بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.